خطسه جدید هممیهن متن پیشرو در هممیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. قالیباف و شمخانی در میانه خط یک میانه روها و خط دو تندروها نقش خط سه را بازی می کنند. عنوانی که در صفبندی های اوایل انقلاب ریشه دارد، اما امروز چهره ها و نیروهای متفاوت این خط را نمایندگی می کنند. قالیباف و شمخانی شاخصترین نمادهای خط سه جدید هستند. محمد جواد رو صدای پای ترامپ پیشاپیش واکنش ها را برانگیخته است. در نقاط مختلف دنیا، سیاستمداران و نظریه پردازان فعال شدند تا راهی بیابند برای مواجهه با این چهره پیشبینی ناپذیر و این رئیس جمهور نامتعارف. در این میان، سیاستمداران و تصمیم گیرندگان کشورهایی که در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ بیش از دیگران طعم سیاست‌ها و رویکردهای او را چشیدند، بیش از دیگران دغدغه بازگشت او را دارند. هرچند در ظاهر بکوشند نگرانی خود را منکر شوند، اما این تلاش بی‌حاصل است و دم خروس از جایی بیرون می‌زند. مصاحبه اخیر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، یکی از این نشانه هاست. او سومین دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است که در هفته های اخیر به میدان آمده و تلاش دارد با فعالیت های سیاسی و رسانه‌ای بر مسیر پرشتاب تحولات خارجی ایران تأثیر گذارد. پیش از او، علی لاریجانی پس از مدتی سکوت و حاشیه نشینی سیاسی که به خاطر رد صلاحیت مجددش در انتخابات ریاست جمهوری بود، به میدان آمد و اذیت سوه. با گفت بگوهای صریح رسانه‌ای به حمایت از رویکرد دولت جدید در جهت احیای مذاکره با غرب و فراتر از آن، زمینه سازی برای گفت بگوی با ترامپ پرداخت و از سوی دیگر در مقام مشاور رهبری و حامل پیام ایشان به کشورهای بحران زده سوریه و لبنان کوشید در میدان عمل نیز مؤثر و فعال ظاهر شود. دومین دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی که در این هفته ها فعال تر شده و به قول سخنگوی دولت از سایه به روشنایی آمده، سعید جلیلی است. جلیلی البته هیچگاه چندان همسایه نشین نبوده است. او و متحدان دواپسش از ابتدای دهه 1390 تا امروز هرگاه بویی از احتمال توافق و حتی جدی شدن مذاکرات ایران و غرب به مشام ایشان رسیده، با تمام قوا به میدان آمده اند و از هر ابزاری که در دست داشته اند برای ناکامی مذاکره کنندگان ایرانی سود جسته اند. جلیلی و یارانش نه فقط در دوران دولت روحانی و مذاکرات برجام تمام امکانات خود را از کمیسیون ویژه مجلس نهم و مصاحبه‌های مکرر تلویزیونی گرفته تا راه اندازی همایش و تجمع در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها و حوزه‌های علمی به کار گرفتند تا روند مذاکرات را طولانی کنند و توافق نهایی را هم بی حاصل نشان دهند. بلکه حتی وقتی دولت رئیسی روی کار آمد و علی باقری یارقار خود جلیلی مسئول مذاکرات شد و تا یک قدمی احیای برجام در تابستان 1401 پیش رفت، دوباره به میدان آمدند و با نام پراکنی پنهان و فضاسازی های آشکار در رسانه ها و پارلمان در دقیقه 90 جلوی کار را گرفتند و وعده افول آمریکا و سرمایه سخت زمستان اروپا را سر دادند. طبیعتاً جلیلی و دلواپسان پارلمانی که با رئیسی و باقری که متحدان و همفکران سیاسی خودشان بودند چنان کردند. امروز که رقیب انتخاباتیشان دولت را در دست دارد، هرچه بتوانند می کنند و خواهند کرد تا هر گونه مذاکره و توافق جدیدی را در نطفه خفه کنند. اقدامات تندروهای پارلمان علیه محمد جواد ظریف نماد بارز این تحرکات است، اما همه آن نیست. حملات تند کیهان به انتشار اخباری از مذاکرات پنهان ایران و ایلان ماسک نشان بارزی بود از اینکه تندروهای راست نمی‌خواهند تابوی مذاکره با ترامپ در هیچ سطحی بشکند. در ادامه هم انتشار مقاله ظریف در فارین افس سوژه دیگری به دست آنان داد تا حملات به رئیس جمهور و معاون راهبردی او را شدت بخشنده و حتی برخی دلواپسان مجلس نشین و فعالان توییتریه وارد فاز توهین علنیه و مستقیم شوند. در این شرایط بود که خود جلیلی هم وارد عمل شد و به بهانه روز دانشجو از این دانشگاه به آن دانشگاه رفت و علیه پزشکیان و ظریف و روحانی و برجام و احتمال مذاکرات و توافقات جدید سخن گفت. حال اما ظاهراً نوبت به سومین دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی رسیده است. علی شمخانی که در دولت اول روحانی به این مسئولیت رسید، اما در دولت دوم او برخلاف خواست روحانی در این سمت ماندنی شد. تعارض روحانی با شمخانیه و مخالفت او با ادامه حضورش در شورای عالی امنیت ملی تا آنجا بود که حکم تمدید مسئولیت او را امضا نکرد و در همه سالهای دوره دوم ریاست جمهوری اش در مکاتبات او را صرفاً آقای شمخانی خطاب می‌کرد، چرا که او را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی قبول نداشت. شمخانی البته پیش از این هم سابقه مواجهه و تعارض پنهان و حتی علنی با رئیس جمهور وقت را داشت، چنان که در زمان ریاست جمهوری خاتمی که شمخانی وزیر دفاع او بود در انتخابات سال 1380 علیه او ایستاد و برای برانداختن رئیس جمهور مستقر با 8 کاندیدای دیگر همراه و متحد شد. تعارض شمخانی با روحانی گرچه به آشکاری تقابل او با خاتمی نبود، اما هر کس کمترین اطلاعی از مناسبات درونی دولت و ساختار داشت می‌دانست سمت و سوی هر کدام چگونه است. تعارض پنهان شمخانی و روحانی هرچه به روزهای آخر دولت 12 می‌رسید آشکارتر می‌شد. به ویژه پس از آنکه در پاییز 1399 کابوس ترامپ از آسمان سیاست ایران رخت بربست و با پیروزی جو بایدن میان روهای ایران به رهبری روحانی و ظریف پاشنه‌ها را برکشیدند برای احیای برجام. اما در همان شرایط بود که مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف سر رسید و با تصویب طرح موسوم به اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها عملاً نه علیه ترامپ در حال رفتند که مقابل بایدن در حال آمدند. ایستاد و به قول روحانی طرف آمریکایی را در شرایطی قرار دادند که امکان بازگشت آسان به برجام از دولت جدید سلب شود. حال پس از گذشت 4 سال از آن روزها شمخانی دوباره به میدان آمده است. او که نزدیک 1 سال در بیخبری به سر می‌برد. بازگشت تا از یک سوی مدعی شود هنوز مسئول پرونده هسته ای است و از سوی دیگر این باره با صراحت مقابل روحانی و ظریف بایستد و مدعی شود آنها هیچ برنامه ای برای مواجهه با ترامپ نداشتند و پرده از این واقعیت بردارد که او متحد قالیباف و مجلس 11 در فرایند تدوین و تصویب قانون اقدام راهبردی و سنگ اندازی در مسیر روحانی و ظریف برای احیای برجام بوده است. نکته اما آنجاست که شمخانی همچون قالیباف و دیگر حامیان قانون ضد برجامی مجلس مدعی می شود این کار اقدامی علیه ترامپ و برای مواجهه با تحریم ها و فشار حداکثری او بوده است. حال آنکه مجلس 11 زمانی این قانون را تصویب کرد که ترامپ در انتخابات شکست خورده بود و عملاً با این قانون دست بایدن و روحانی را بستند و باعث شدند خروج آمریکا از برجام به عنوان میراث ترامپ تا پایان دولت بایدن نیز بر جای بماند. امروز نیز شمخانی عملاً در مسیری قرار داد که قالیباف به عنوان متحد او علیه روحانی در همان مسیر قرار دارد. در واقع شمخانی تلاش دارد اتحاد خود با قالیباف علیه روحانی و ظریف در پاییز 1399 را بار دیگر از سر گیرد و این بار علیه پزشکیان و ظریف و البته لاریجانی متحد شوند. به بیان دیگر ظهور ناگهانی و غیر مترقبه شمخانی در صحنه سیاست از همان آبشخوری نشأت می‌گیرد که چرخش به راست هفته‌های اخیر قالیباف و تحرکات او علیه ظریف و تاکیدش بر ابلاغ قانون حجاب. اگر قالیباف موقعیت سیاسی خود را برخلاف شعارهایش درباره وفاق نه در همراهی و حمایت از پزشکیان که جای میان او و جلیلی تعریف کرده است و علیه شعارها و اهداف دولت در سیاست داخلی فعال شده است. شمخانی نیز در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها چنین نقشی برای خود تعریف کرده و موقعیت خود را جای میان دو دبیر سابق دیگر شورای عالی امنیت ملی لاریجانی و جلیلی قرار داده است. شمخانی نه همچون لاریجانی در مقام حامی و همراه سیاست احیای برجام و متحد روحانی و ظریف و پزشکیان ظاهر می شود و نه مانند جلیلی صادقان نقش مخالف برجام و اثرگیری مذاکرات را بازی می کند. گویی قالیباف و شمخانی در میان خط 1 میانه روها و خط 2 تندروها نقش خط 3 را بازی می کنند. عنوانی که در صفبندی های اوایل انقلاب ریشه دارد. اما امروز چهره ها و نیروهای متفاوت این خط را نمایندگی می کنند. قالیباف و شمخانی شاخص ترین نمادهای خط 3 جدید هستند. در چارچوب چنین خط بندی جدیدی است که از یک سو قالیباف در ظاهر نمایش وفاق می‌دهد و در عمل آب به آسیاب جبهه پایداری می‌ریزد و از سوی دیگر شمخانی نیز خود را طرفدار مذاکره و مدافع برجام معرفی می‌کند. اما در عمل راه را بر احیا و عملیاتی شدن آن می‌بندد. در سال 1399 این کار با قانون اقدام راهبردی انجام شد. باید دید مخالفان آشکار و پنهان رفع تحریم ها و احیای برجام در سال 1403 چه شعبده ای در آستین دارند.